سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به همه شنوندگان پادکست از آگاهی تا عمل. به یکی دیگر از برنامه های از آگاهی تا عمل، ائتلاف مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوش آمدید. من احرار رامزپور و همکارم ناجی حنیفی در این برنامه به موضوعی می پردازیم که شنیدنش آسان نیست، اما نادیده گرفتن آن بی‌عدالتی خواهد بود. وضعیت زنان افغان زیر نظامی که حضور، شنیدن صدا و هویت زنانه را به شکل سیستماتیک سرکوب کرده است. در افغانستان امروز زن بودن معادل است با زندگی در سایه سکوت، حذف و فشار روانی مداوم. پس از بازگشت طالبان در سال 2021، میلیون ها زن و دختر از حقوق ابتدایی خود محروم شدند. از آموزش، کار، آزادی گشت و گذار گرفته تا حضور در رسانه ها و فضاهای عمومی. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر عمیق روانی و عاطفی این محرومیت هاست. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان و نهادهای مستقل دیگر، بیش از 60% از زنان افغانستان امروز با افسردگی شدید، اضطراب یا احساس بی‌قدرتی کامل زندگی می کنند. این تنها یک بحران اجتماعی نیست، این یک بحران روانی خاموش اما گسترده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود، وقت مشاوری روانی یا خدمات صحی وجود ندارد، زنان افغان چگونه با این رنج روزمره کنار بیایند؟ آیا روش های مانند نوشتن، دعا، گفتگو با دوستان یا استفاده از فضاهای مجازی می تواند به عنوان ابزارهای تاباوری مؤثر باشد؟ این تلاش ها آیا فقط ابزار بقا هستند یا شکلی از مقاومت آگاهانه؟
در این گفتگو با دو روانشناس متخصص، اریک خانم بصیر اکبری و ساینا امیدی، کارمندان سابق دفتر میدیکای افغانستان و رضاکاران فعلی دفتر آمی در فرانکفورت جرمنی امرو هستیم تا نگاه دقیق تر بیندازیم بر تاثیرات روانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، راهکارهای فردی و جمعی برای مقابله، نقش خانواده، پیامدهای درازمدت این بحران بر نسل آینده و اینکه ما چی به عنوان افغانهای بیرون از کشور و چی به عنوان اعضای جامعه جهانی چی کار میتونیم برای زنان انجام بدیم. این گفتگو صرفا توصیف رنج نیست، دعوت است به درک، همبستگی و حرکت به سوی تغییر. بصیر جان، به نظر خودت زنان افغان امروز در زندگی روزمره خود با چین و فشارهای روانی و عاطفی مواجه هستند از دیدگاه تخصصی؟ آیا می توانید تصویر واقعی از اضطراب، افسردگی، بی‌انگیزشی یا ترسای مداوم در میان زنان ارائه بدید؟
سلام خدمت شما ناجیه جان، همکارای عزیزتان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امروز زنان افغان با فشارهای روانی و عاطفی بسیار سنگین روبرو هستند که تمام این فشارهای روانی و عاطفی ناشی از مجموعه از محدودیت‌هایی است که فعلا در افغانستان با او روبرو هستند. به طور مثال تبعیض‌های جنسیتی که فعلا در افغانستان جریان داره و محرومیت از حقوق اولیه‌شان مثل آموزش، کار و آزادی گشت و گذار، تمام این محدودیت‌ها باعث این شده که زندگی روزمره بر تمام زنان افغانستان یا بر اکثریت آنها با ترس، ناامیدی و احساس بی‌ارزشی همراه باشد. از جمله ما میتونم نام بگیرم که اضطراب و افسردگی در میان زنان افغانستان در حال حاضر بسیار زیاد شده و بسیاری از زنان ای احساس دارن که اونا آینده ندارن یا صدایشان اصلا شنیده نمیشه و امی وضعیت زیاد باعث ازی شده که تعداد زیادی از اونا دچار بی‌انگیزگی شون، دچار اختلالات روانی مختلف از جمله اختلالات خواب، رفتارهای آسیب زننده به خودشان و گریه های پنهانی داشته باشن و همچنان اینا ترس دارن، ترس های میشه یه از ای که با طالبان مثلا اینا از برخورد با طالبان ترس دارن و یا ای که توسط کارمندای امر بالمعروف و نهی از منکر اگر اینا مورد تحقیر صورت بگیرند و همچنان امی گوشه‌گیر شدن از یا از فضاهای اجتماعی و محدود شدن گشت و گذار خانم‌ها در افغانستان یک فضای زندگی آنها را قسم ساخته که بر ازوها بسیار سنگین تمام میشه و خفه کننده شده در حال حاضر. و بسیار از زنای افغانستان در حال حاضر به نظر ما اتواجهی ندارن که بتونن امی احساسات خود توصیف بکنن و فقط در سکوت و انزوا در حال حاضر امی فشارا را تحمل میکنن.
تشکر بسیر جان. اگر ساینا جان میخواست به این سوال پاسخ بده، ساینا جان بفرمایید.
تشکر ناجی جان. سلام به شما و همکار عزیزتان و شنوندگان هستم. دقیقا من موافق هستم با صحبت هایی که بسیر جان داشتن. امروز متاسفانه در افغانستان زنها با افسردگی و استراب گسترده روبرو هستند که ای هر روز نظر به تحقیق سازمان صحی جهان داشت افزایش پیدا میکنه و جایی که کاهش هم پیدا بکنه. خانم‌ها هر روز ترسشان، استرابشان، افسردگیشان بیشتر میشه. و شما در صحبتهایتون در قسمت معرفی ما گفتین که ما به عنوان کسایی که رضاکارانه با خانم‌ها فعلا کار میکنیم و در جریان هستیم امروی کسایی که در افغانستان هستن، خانوما و دختر خانوما جوانی که قبلا مصروف کار بودن، از خود یعنی زندگی خوب داشتن، راضی بودن و از لحاظ روانی احساس آرامش داشتن، امروز بسیاری از اینا در یک نوع بحران هویت زندگی میکنن و ترس دارن از آینده و از امروز زندگیشن.
اگر از یک بود دیگه هم به این مسئله ببینیم و یک کتگوری دیگه اجتماعی در میان زنان و بانوان ببینیم، مثلا دخترانی که مصروف آموزش بودند در 4 سال قبل و یک روان عادی آموزششان ادامه داشت، دخترانی که در تحصیلات عالی مصروف فراگیری دورهای عالی تحصیل خود بودند، دختران و زنانی که در ادارات مختلف دولتی یا غیر دولتی مصروف کار و فعالیت بودند در عرصه‌های مختلف، ای دستبندی ها و از یک طرف دیگر یک بخش وسیع از خانم ها که مادران بودن، خواهران بودن و اونا وظایف نداشتن در خانه بودن، زنان خانه، دختران خانه که یک بخش بسیار بزرگ از جامعه را تشکیل میده، وضعیت روانی را وقتی که در این کتگوری ها ببینیم چگونه میبینیم؟
نظر با ای که در افغانستان همیشه تبعیض وجود داشته و زنا و دخترای افغانستان همیشه مورد خشونت های متفاوت قرار گرفتن، تبعیض های متفاوت را تجربه کردن، با مشکلات متفاوت روانی دست و پنجه نرم کردن، چه اگر او دختر باسواد جامعه بوده، چه اگر یک خانم خانه بوده. ولی دقیقا تفاوت های وجود داره، چون زنایی که در افغانستان زنای خانه بودن یا خانم های بودن که معمولا در کارهای خانه مصروف بودن و دخترای جوانی که می رفتن برای خودشون کار میکردن، عاید داشتن، درس میخواندن، تحصیلات عالی داشتن و یک نوع امید و آرزوهای بزرگتری داشتن، تفاوت عمیق وجود داره. زنایی که خانه‌دار بودن در افغانستان قبلا پذیرفته بودن شرایط خودشان را و با مشکلاتی که داشتن، مثلا میتونیم بگوییم که فرسودگی خودشان بود که بیشتر در کار خانه خود مصروف میکردن، وابستگی اقتصادی و روانی با شوهر و اعضای خانواده داشتن یا با پدر و برادر و اینا، از لحاظ اقتصادی معمولا اینا وابسته به خانواده بودن، معمولا اینا با خشونت‌های خانوادگی کنار آمده بودن. در کنار از این که این خانم ها از لحاظ روانی هم خیلی مشکلات تجربه میکردن، مثلا وقت ما مراجعین ما میامدن، بسیاری از خانمای خانه‌دار، خانمایی که سطح سوادشان پایین‌تر بود یا حتی خانمایی که بیشترشان بی‌سواد بودند، اینا از مشکلات بسیار شدید روانی، از بیخوابی، سردردی‌های مزمن و از تکالیف معده، از بسیاری موضوعات روانی شکایت می‌کردند، ولی به نحوی پذیرفته بودند شرایط را و با اون شرایط خودشان را وفق داده بودند و یا فکر می‌کردند که خب این شاید چالش روانی نباشه، این مشکل روانی نباشه. ولی دختر خانم های جوان که درس خوانده بودن، تحصیل کرده بودن یا آرزوهای بهتری داشتن، دنیا را از یک بود دیگه می دیدن، بر از اونا کاملا این فضا یا این شرایط به نحو یک شاک بسیار کلان بود، یک ضربه بسیار کلان بود و باعث شد که بسیاری از این دختر خانم های جوان یک ترس بسیار شدید احساس بکنن، یک ناامیدی بسیار عمیق را احساس بکنن و بحران هویت شدید را تجربه بکنن، چون اینا قسمی که گفتم خودشان مستقل بودن، خودشان عقاید داشتن، خودشان در جامعه یک شخصیت بودن، یک جایگاه داشتن. و وقتی که ما به عنوان یک فردی که تحصیل کرده هستیم، به عنوان یک فردی که آرزوهای خوب داریم و خود ما را در جایگاه های بهتر اجتماعی میخواییم ببینیم، اگر احیانا ما تحت محکومیت قرار میگیریم و ما از این آرزوها باز داشته میشیم، خود از این میتونه ما را یک آسیب بسیار شدید بزنه که باعث خیلی مشکلات جدیتر روانی بر ما شوه. به همین خاطر ما در نسل جوان افغانستان امروز، در دختر خانم‌ها بیشتر تعداد خودکشی ها را میبینیم و آمارا هم میگم روز به روز بدتر میشه که دختر خانم‌های جوان تلاش میکنن، وقتی میبینن که هر راه را امتحان میکنن یا در خانواده میبینن که خشونت ها وجود داره، درک وجود نداره، احساسشان قابل درک نیست، تلاش میکنن که مثلا به زندگی خودشان خاتمه بدن، چون اینا او آدم هایی نبودن که بپذیرن که خانم خانه باشن، در خانه قید باشن، دیگه به آرزوهایی که دارن یا برای او خوابهای بزرگی که برای شخصیت خودشان دیده بودن، اینا از او دست بردار شون و تلاشی نکنن. بدون شک تأثیرات روانی یک حادثه یا یک وضعیت که در یک کشور اتفاق میفته بالای همه نسلهای از او تأثیر گذار است، ولی نسلهایی که گفتم آرزوهای بزرگتر دارن، تلاششان بیشتر بود، در جامعه فعالتر بودن، اینا رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده.
بسیار تشکر بصیره جان و سینا جان. تا اینجا در برنامه ما شما به چالش ها با وضعیت موجود نابسامانی های روانی میان دخترها و زنها پرداختیم که یک کتگوری دیگر هم میتونیم ما شما اضافه کنیم، البته از دید من شاید موافق باشین شما، که او عبارت از زنان و دختران هست که اخیراً در سال گذشته و امسال از کشورهای همسایه بازگشت داده شدن به افغانستان، که اینا هم طبیعیست که با ناراحتی های روانی شدید مواجه هستند و این مشکلات برشان زیاد خواد شد، برای ازی که از یک سلسله امکاناتی که در کشورهای همسایه حداقل برخوردار بودن، متاسفانه در داخل افغانستان خود از اونا احساس میکنن که او امکانات برشان وجود نخواهد داشت. ما بحث و ناجیه جان همکار عزیزم واگذار میکنم.
بصیره جان و ساینا جان، من میفهم که اردوی شما خدمات بسیار ارزنده را از رای دور برای زنهای افغانستان انجام میتین و همونطور که در لاولای پاسخهای شما شنیدیم، گپ زدن در موارد مسائل روانی در افغانستان هنوز رایج نیست. ما قبول نداریم که با تمام مشکلاتی که باش برمیخوریم روان ما را متضرر می سازه و این خدماتی که شما ارائه می کنین خدمات بسیار محدودی است. می فهم که در شهرهای بزرگ، در کلینیک ها مشاورای روان درمانی هم حضور دارن، ولی در مناطق دوردست متاسفانه این نوع خدمات وجود نداره و زنان از این نوع خدمات متاسفانه محروم هستن. به اساس تماس هایی که شما دارین، زنا با این وضعیت چطور کنار میان؟ با این فشارهایی که چی به صورت فردی برشان وارد است از طرف خانواده و جمعی با پالیسی ها و سیاست های جندر اپارتاید که طالبا وضع کرده، اینا چطور کنار میان؟ آیا کدام شبه خاص را یا روی کرده خاص را پیش میبرن؟ و یا بمی مشاورهای درمانی که دریافت میکنن اکتفا میکنن؟
تشکر ناجه جان از سوال که پرسیدین. قبلا وقتی که ما در افغانستان همراه خانم‌ها در جریان بودیم، در ارتباط بودیم، از بسیاری ولایت های افغانستان خانم‌ها تماس می گرفتن. مثلا من در یک از خطای تلفن کار می کردم، بسیاری خانم‌ها از قریه‌جات، از اطراف ها، از بسیار مناطق دورافتاده افغانستان تماس می گرفتن و اینا کسایی بودن که خدمات مشوره‌دهی حضوری را بسیار به ندرت می تانستن مثلا اعتماد کنن یا حتی پیدا کنن جایی را که برن اونجا مشکلات خود شریک بسازن. ولی جالبی است که بسیاری از این خانم‌ها که شاید فعلا هم در حال حاضر خانم‌هایی که در مناطق دورافتاده هستن، از این مکانیزم‌ها استفاده میکنن به خاطر آرامش خودشان، ولی بعضن ما ناخودآگاه این موضوعات انجام میدیم و فکر میکنیم که جز شاید قدر کمک کننده نباشه، ولی تمام از اینا یک منابع بسیار قوی برای بهبود وضعیت روانی افراد بوده میتونه. موضوع دیگه که رقص و موزیک است، موسیقی است که یک چیز بسیار جالب بوده در بین خانمای افغانستان که رایج بوده، بسیاری وقت احساس دلتنگی میکنند. مثلا امروز ما بعض دخترکای جوان تحصیل یافته ما را داریم که همراه ما وقتی در جلسات هستن میگن که وقتی زیاد احساس ناراحتی میکنم یا وضعیت روانیم خوب نیست، یک موزیک میگذارم و بلند میشم رقص میکنم و تنهایی یا مثلا اعضای خانواده میباشن یا تشویق میکنم دیگه اعضای خانواده را که بیاین همراه ما رقص بکنن و این باعث میشه که همگی ما برای یک لحظه از امو احساس ناراحتی که داریم همگی ما بیرون شویم و احساس بسیار شادی و خوشحالی را داشته باشیم. ولی در کنار از این اگر بیایم ابعاد وسیع‌ترش را بگوییم که خوشبختانه نسل امروز یا دختر خانمای افغانستان امروز خیلی نسل آگاه و فهمیده هستند، اینا بعض وقتا باور کنین وقتی من در مورد مشکلاتشان میشنوم برای خود ما یعنی یک چیز نفسگیر کننده است که چطوری خانم‌ها در او شرایط افغانستان زندگی میکنن، ولی چقدر اینا قوی هستن که پس دوباره خودشان بر خود یک راه حل را میسنجن که خب ما چگونه از این بحران، از این شرایط که ناگواری که بر ما پیش آمده یا از این حالت ناراحت کننده روانی ما چه قسم خود بیرون بسازم. که اینا موارد بوده که برای خیلی از خانم ها و دختر خانم های جوان در افغانستان امروز کمک کننده باشه از دید من.
بسیار جان، نقش خانواده و به ویژه مردان خانواده را در سلامت روان زنان چگونه بررسی میکنی؟ یا میتونن که رفتارهای خاص داشته باشن که در این شرایط زیق حمایت کننده وضعیت روانی زنا باشن؟ به ویژه که مثلا فعلا وقتی که زنا بیرون میشن و با آنچه را که در بر اساس قانون طالبا جرم انگاشته میشه اینا دستگیر میشن، اکثرا مردای خانه تهدید میشن و به می خاطر شنیدیم که بسیاری اوقات مردا به خاطر امن بودن خودشان بر زنها اجازه بیرون رفتن نمیتن و این باید میشه که زنها فشار مضاعف قبول بکنن. ولی به نظر شما در مجموع در این وضعیت خفقان آور نقش مردا در بیبود وضعیت روانی زنها چی است؟
نقش خانواده و بخصوص نقش مردای خانواده مثل پدر، برادر یا همسر در سلامت روانی زنها بسیار تعیین کننده و بسیار مهم است که اگر مردای خانواده مثلا منبع حمایت، همدلی و پناه روانی بر خانم‌ها باشه میتونه که باعث بهبود سلامت روانی زنها در شرایط فعلی شوه و رفتارهایی که مثلا میتونه که مردای خانواده با خانم‌ها داشته باشه که باعث شوه که سلامت روانی اونا بهبود پیدا کنه، مثلا از جمله میتونیم ایره بگیم که اگر اونا مثلا احساس همدلی داشته باشن با خانم‌ها و همین شرایطی که فعلا سر خانم‌ها است، اگر یک درک از همین شرایط داشته باشن و بتونن که به حرفای خانم‌ها گوش بتن و تصدیق کنن گپ‌های زاره، در این صورت است که میتونن یک پناه خوب روانی بر خانم‌ها باشن و همچنان همی که احساس تحقیر نسبت به اونا نداشته باشن و همچنان شرایط را که فعلا خانم‌ها در او قرار دارن بتونن که حداقل تا اندازه او را درک بکنن، چرا که در حال حاضر شرایط قدر که یعنی بر خانم ها مشکل از افغانستان بر مردان نسبتاً ببینیم آسان تر از گرچه که مردان بسیار محدودیت ها پیلن دارن اما بر خانم ها بسیار مشکل تر است و همچنان اگر مردا در صورت که احترام می داشته باشن به احساسات و نیازهای خانم ها در شرایط فعلی و همچنان درک می کنن که مثلا خانم ها چقدر امیال در ناراحتی، در ترس یا در خستگی روانی قرار دارن، حتی اگر درمانی هم نباشه اینا میتونن که با امی رفتار خوب خود با احترام به احساسات و نیازهای خانما بر ازای یک احساس ارزشمندی رو بتن و اگر در کارهای خانه مثلا امرای خانما کمک میکنن یا ای که مثلا در نگهداری از اطفال یا در کارهای خانه کمک میکنن، این تمامش باعث میشه که خانما حداقل این احساس داشته باشن که اگر از طرف مردای جامعه حمایت نمیشن و درک نمیشن حداقل از مردای خانواده خود یک آرامش روانی پیدا میکنن و همچنان در شرایط حاضر میتونن که خانم ها را حداقل بعض از آزادی ها را بتن و برشان فرصت از زیر مهیا بسازد اونا بیرون برن مثلا دوستای خود را ببینن یا ای که امرای مو همسن و سالای خود بشینن، در این صورت اینا میتونن که یک منبع بسیار خوب باشن به خاطر از ای که تحت روانی خانم ها بهبود پیدا کنن. در کل امی که مردای افغانستان فعلا خودشان هم درگیر یک ترس و درگیر شرایط فقر و بی‌ثباتی هستند. اما اگر بتونن که مثلا تا یک حد امروی خانمای خودم پار باشن و بتونن که از خانما حمایت بکنن، این بر بهتر شدن شرایط خودشان هم کمک کننده میتونه باشه.
تشکر. ساینا جان، خودت میخواستی چیز دیگه اضافه کنید این مثلا؟
دقیقا ناجه جان، من موافق هستم با صحبت هایی که بسیر جان داشت. اگر ما یک مرد حمایتگر در کنار خود داشته باشیم که او اگر برادر ما باشه، پدر ما باشه یا شوهر ما باشه، ما میتونیم با همون چالش هایی که پیش روی ما قرار گرفته به خوبی کنار بیاییم و مبارزه بکنیم و بتونیم از پس از اون مشکلات بیرون بیاییم.
بسیار خوب. ساینو جان، شما خود روزمره با افراد مختلف روی روان درمانی، مسائل روان درمانی کار میکنین. آیا شما نشانه‌ای از انتقال آسیب‌های روانی از مادر به فرزند شاهد بودین یا نبودین؟ و از نظر شما از لحاظ روانشناسی پیامدهای تروما بر نسل آینده افغانستان چی میتونه باشه؟ ترومای رکال زنان تجربه میکنه؟
تشکر ناجیه جان. متاسفانه بگویم ناجیه جان، ما هم نسل بودیم که در افغانستان بسیار خوب ترومای بین نسلی انتقال پیدا کرده برای ما و بسیاری مشکلات روانی را ناخودآگاه مادرای ما مثلا یا اعضای خانواده برای ما انتقال دادن و خودشان هم متوجه نشدن که چی گونه، چون بسیاری وقتا مشکلاتی که برای ما برای مادر پیش میشن شاید مادر اصلا متوجه نشه. از لحاظ روانی ارتباطی را که با طفل خود میگیره، او ترس و استراب و افسردگی خود به نحو غیر آگاهانه برای طفل خود انتقال بده و این نسل که بعداً بزرگتر میشه، مثلا دختر بزرگ میشه، پسر بزرگ میشه، یک نوع ترس و استراب و افسردگی را همیشه برای خود داشته باشن. ما بسیاری وقتا یک خانم که حامله است برش مشوره میدیم که زیاد استرس نگی، یا استرس بسیار یک موضوع خطرناک است برات، یا مشکلات روانی میتونه روی خودت روی طفل تاثیرگذار باشه. با چه دلیل این موضوع را ما یادآوری میکنیم؟ به خاطر از اینکه یک مادر حتی اگر او طفل مثلا از لحاظ ژن ها میتونه سر طفل خود تاثیرگذار باشه، وقتی که مادری که ناراحت از گریه میکنه، نگران است، همیشه دلهره داره، مطمئنا فرزندی که از او تولد میشه از امو ابتدا حتی آدم میتونه مشخص بکنه یا متوجه شود که این طفل یکم متفاوتر از او طفلی است که مادر در جریان شیرگیری از او یا در جریان حاملهداری از او آرامتر و یعنی فضا امن بوده، خودش مادر آرامش داشته، با استراب و استرس و مشکلات روانی کمتر دست پنجه نکرده و این فرزندی که مادر در جریان مشکلاتی را به دنیا آورده بیشتر نارام از گریه میکنه و از امینجا شروع میشه. بعد از او به یک مرحله میرسه که وقتی که یک فرد جوانتر میشه، یک دختر است یا یک پسر است، با بسیاری مشکلات روانی اینا ناخودآگاه دست پنجه نرم میکنه و وقتی که میخوای مثلا راه حلش پیدا بکنم، پیدا میکنن که خب تو مثلا ترومای از مادرت انتقال دادی یا مشکلاتی از جریان حتی ژنتیک که تو مثلا بر تو انتقال کرده و امروز یعنی ناخودآگاه باید اینمی مشکلات را تجربه بکنیم. مثلا افسردگی های بسیار شدید است یا دردهای مزمن سردردی و مشکلات میده و نمیفهم، خیلی موضوعات دیگه که میتونه نسل به نسل انتقال بکنه و بسیاری وقتا میگم ما متوجه از این نمیشیم که خب ما داریم و می دردی را که میکشیم یا مشکلی را که داریم از لحاظ روانی از لحاظ جسمی ناخودآگاه به فرزند خود انتقال میده. و اگر او فرزند دختر ما باشه و او تولد شوه، ما هر روز بر از او داستانهایی رو بیایم بیان بکنیم، از این که من امروز ناامن هستم، من دیگه آینده ندارم، من دیگه نمیتونم مستقلانه در جامعه سهم داشته باشم، آید بر خود داشته باشم، من وابسته به پدرت هستم مثلا، یا امثال از این داستانها رو ما هر روز در گوش این دختر خرد یا پسر خانواده ما بیان بکنیم، مطمئنن که این یک ترس مداوم را نسل به نسل انتقال میده و یک بیعتمادی را، یک خشم جمعی را نسل به نسل انتقال میده که میگم بعض وقتا ما متوجه نمیشون و بعض وقتا آگاهانه مادر حتی مثلا فرزند مورد خشونت قرار میده، لطکوب میکنه و بعد از اون میشینه خودش گریه میکنه، ولی او فرزند که قدر آسیبی که دیده یعنی مادر متوجه نمیشه، اما او دختر یا بچه وقتی گریه میکنه یا تا حد لط خورده که مثلا دیگه بیخی نفس تنگی باش پیدا شده گریه میکنه، ولی مادر میشینه یک گوشه گریه میکنه، فرزند در گوشه دیگه گریه میکنه، ولی مادرم متوجه نیست که چطور مثلا ما باعث شدم که فرزند خودم را لطکو بود قرار بدم. چون امول از مادر مثلا در ذهن خودش درگیر یک جنگ بوده، از لحاظ عاطفی احساس امن نداشته، خواسته به نحو عقده خود برای فرزند خود مثلا این قسمی بیرون بسازه یا با اندک بی‌حوصلگی خود تخلیه بسازه روی فرزند خود.
بسیار تشکر دوستای عزیز، واقعا با عمق مشکل شما عزیزا پرداختین و ایره فهمیدیم که واقعا ما با یک فاجعه بسیار بزرگ و تبعات بسیار نابسامان اجتماعی از او از لحاظ روانی در افغانستان امروز مواجه هستیم. به عنوان آخرین سوال میخواستم با اجازه همکار عزیز ناجیه جان این مسئله را مطرح کنم و امیدوار هستم بسیار کوتاه در یک دقیقه یک پاسخی داشته باشیم از هر دو مهمانان گرامی ما، و او این مسئله است که چی میتوانیم بکنیم و چی باید کرد، خصوصا این سوال متوجه این موضوع است که ما امروز دو افغانستان داریم، یک افغانستانی که واقعا درد و عذاب میکشه و یک افغانستان دیگی که با میلیون ها تن از طبقه متوسط دانش آموخته ها، کارشناسا و اینا از افغانستان برآمدن و در سراسر دنیا پراگنده هستیم که ما در یک کل به عنوان دیاسپورای افغان زیاد میکنیم. این دیاسپورای میدل کلاس، کار آگاه و فهمیده افغانستان یا تحصیل کرده افغانستان در بیرون تا به حال چی کردن، شاید کارهای کرده باشند که بسیار مؤثر بوده برای خواهرها و مادرای عزیز ما به داخل افغانستان، و یا چی باید بکنن از دید شما، چی کارهایی باید صورت بگیره تا اگر بتوانیم ما هم به نوبه خود به این وضعیت نابسامان روانی خواهرها و مادرها و زنای افغانستان التیام ببخشیم تا اندازه‌ای که میتونیم. در یک دقیقه میربانی سانیا جان یا بسیرا جان،
در شرایط فعلی افغانستان که دسترسی خانوما به خدمات روانی بسیار محدود و یا حتی ناممکن شده، اما باز هم جامعه جهانی و اکثران افغانهایی که در خارج هستند میتونن با بعضی از اقدامهای خلاقانه بعضی از کارهایی را در شرایط فعلی هم انجام بدن. به طور مثال سازمان حامی که ما فعلا ما و ساینا جان در او همکار هستیم، فعلا ما برای خانوما و دخترایی که در افغانستان هستن بعضی خدمات مشاوره آنلاین داریم، چرا که در حال حاضر مو اونا دسترسی به مشاوره حضوری ندارن و این فعلا کمترین کار است که ما برای اونا انجام داده میتونیم. همین خدمات مشاوره آنلاین که به شکل محرمانه می باشه و تا فعلا ما تانستیم که مثلا یک دست از کلاینت های دفته باشیم که داخل افغانستان آنهای ما به تماس هستن، و همین قسم میتونه که سازمان های دیگه و یا روانشناس ها و مشاورین دیگه هم که خارج از افغانستان هستن میتونن از همین طریق به خانم ها و دخترهایی که از مشکلات روانی رنج میبرن دسترسی داشته باشن. و از همین پلتفرم های آنلاین فعلا میتونیم که مثلا بعضی از گروپ های جور شوه که باعث هم صحبت شدن خانم ها و دخترها شوه، و یا ای که مثلا بعضی از ورکشاپ های آنلاین باشه در رابطه با مثلا نویسندگی یا نقاشی یا طراحی، و همچنان بعضی از کمپین های به نظر ما باید ایجاد شوه که هم برای خانم ها و دخترها افغانستان آگاهی داده شوه در مورد اهمیت صحت روان و چطور مبارزه کنن با مشکلات روانی، و همچنان برای افغان ها و همین متخصصینی که در خارج از افغانستان هستن و درباره شرایط خانم‌ها و دخترها و شرایط روانی از اونا بر اونا معلومات داده شود تا یک اونا بتانن که درک بهتری از شرایط افغانستان داشته باشن. تمام اینا موضوعات هست که میتونه حداقل در شرایط فعلی بر زنها و خانم‌های افغانستان به خاطر بهبود صحت روانیشان مؤثر واقع شود.
بسیار تشکر بسیار جان. سانیا جان شما هم چیزی اضافه میکنین؟
کدام میخوایم که من آقای رامسپور یک موضوع اشاره بکنم که هر کدام ما به عنوان یک فرد وقتی که در یک شرایط امن قرار داریم مسئول هستیم در مقابل خانم ها و دختر خانم های افغانستان که امروز در تبعیض بسیار شدید قرار دارن، و هر کدام ما یک صدا هستیم، هر کدام ما یک میکروفون هستیم، و به نظر ما اگر کوچکترین قدمی را برمی‌داریم به خاطر از این که صدای خفته او زنای افغانستان شویم، خود از این میتونه نقش بسیار مهم داشته باشه. و بیاین به این فکر نکنیم که وقتی ما میخوایم یک فعالیت را انجام بدیم به خاطر بهبود وضعیت روانی یا وضعیت کلی زنای افغانستان، او شاید بی تاثیر باشه. هیچ قدمی، هیچ راهی به نظر ما بی تاثیر نیست. حتی اگر گروه کوچک را ما کمک کنیم، حمایت کنیم که اونا احساس بهتر داشته باشن، اونا احساس رضایت داشته باشن از شرایطشان و از امی شرایط بحرانی بیرون شوند، به نظر ما یک کار بسیار کلان است و ما تشویق میکنم و آرزو میکنم که همگی ما وقتی در یک فضای امندگی قرار داریم تلاش بکنیم، جستجو بکنیم راههایی را که چگونه ما پس دوباره امی اتحاد و همبستگی و همدلی خود با خانواده افغانستان نگه داریم و نگذاریم که تنا باشه، نگذاریم که این وضعیت مثلا همه قسم نادیده گرفته شود و به فراموشی گرفته شود.
تشکر بسیر جان اکبری و ساینا جان امیدی از شریک ساختن تجربه هایتان و پاسخ دادن بر پرسش های ما در مورد وضعیت روانی زنا و روی کردهی که میتونه زنا را در افغانستان کمک بکنه. بر شنوندگان عزیز ما میخواستم بگویم که اگر شما یا کس در اطرافتان با فشار روانی دست و پنجه نرم میکنه، بیاد داشته باشین که در شرایط شما تنها نیستین. گاهی حتی یک گفتگوی صادقانه و دو نفره، یک پیام کوچک یا شنیدن حرفا و رازای دل یک کس بدون قضاوت میتونه که تفاوت بزرگ را در وضعیت روانی طرف ایجاد کنه. ای بود قسمت دیگه از پادکاست ما. امیدوار هستم که ای گفتگو ما را یک گام دیگه و سوی همبستگی، تاب‌آوری، مقاومت و اقدام در برابر اپارتاید جنسیتی نزدیک‌تر کرده باشه. روزگار به کامتان تا برنامه آینده.